بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الارضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بهترین روزها و شبها را داریم پشت سر میگذاریم که ماه مبارک رجب هست، ماه رحمت و مغفرت الهی است، ماه استغفار هست. حقیقتاً درهای رحمت و مغفرت الهی به روی همه بندگانش باز هست که در این شبهای رجب فرشته و من فرشته ای هست که اسمش منادی هست، یعنی ندا کننده، میاد در آسمان زمین ما فریاد میزنه چه کسی هست که خدا را یاد بکنه، چه کسی هست که طلب رحمت و مغفرت بکنه، چه کسی هست که حاجتی داره از محضر خداوند تبارک و تعالی. خداوند متعال می فرماید هر کسی من رو ذکر بکنه اون هم نشین من هست، هرچه از من بخواد بهش میدم. این است که در این روزها و شبها خیلی باید فرصت رو مغتنم بشماریم، در محضر خداوند تبارک و تعالی باشیم، ذکر بگیم، استغفار بکنیم، برای خودمون، برای همسایگانمون، برای هموطنانمون، برای همه مسلمانهای عالم، برای هدایت تمام بشریت از محضر خداوند تبارک و تعالی طلب رحمت و مغفرت و هدایت بکنیم. ادب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتیم بررسی می کردیم. ادب نسبت به خدا و نسبت به خلق خدا. مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 316 جلد ششم المیزان جزء هفتم در ذیل آیه 120 سوره مبارکه مائده روایاتی رو از اهل بیت پیامبر، از امیرالمومنین، از فاطمه زهرا، از ائمه معصومین دیگر سلام الله علیهم اجمعین، خصوصیات ویژه رسول اکرم رو با روایات صحیحه برای ما منتقل کردن. یکی از ویژگی های بسیار مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که نهایت درجه تواضع داشت، متواضع بود، یعنی به بندگان خدا فوق العاده احترام قائل می شد، هرگز خودش رو یه سر و گردن از دیگران بالاتر احساس نمی کرد، علی‌رغم این که عقل کل و علی‌رغم این که بهترین و برترین مخلوق خداوند متعال بود، اشرف مخلوقات بود، اشرف الانبیاء و المرسلین بود، ولی در معاشرت با مردم هیچ گونه برای خودش برتری قائل نمی شد. انسان را به عنوان بنده خدا، به عنوان خلیفت الله، به عنوان اینکه خدا او را به عنوان خلیفت الله، به عنوان یک بنده خودش خلق کرده به او فوق‌العاده ارزش قائل بود. اگر در روایات می‌فرماید در حدیث قدسی که اگر کسی با ولی از اولیای من با بنده عابد و خوب من مبارزه بکنه با من مبارزه کرده، پیامبر اسلام بندگان خدا رو با این دید نگاه می کرد و حرمتشون رو حفظ می کرد. در مکارم الاخلاق روایتی رو نقل می کنه از ویژگی رسول اکرم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان لا یدع احدا یمشی معه اذا کان راکبا حتی یحمله معه. یکی از ویژگی های پیامبر اسلام این بود که هرگز هیچ کس رو اجازه نمیداد وقتی که حضرت سوار بر اسبی بود یا مثلا اولاغی بود یا استری بود سوار بود، به هیچ کسی اجازه نمیداد که پیاده کنار او راه بره، چون به نوعی اون شخص کوچک میشه، من سوارم تو پیاده، اجازه نمیداد. ولذا کسی اگر میومد در حالی که حضرت سواره بود اجازه نمیداد در کنارش راه بره حتی یحمل له معه، مگر اینکه میگفت شما بیا سوار شو دوتایی سوار میشی. اگر اون شخص ابا میکرد قبول نمیکرد میفرمود خب پس شما برو جلوتر، هر کجا که میخوای بری برو، منم قرار میذاشتن مثلا فلان جا فلان مکان شما تشریف ببر اونجا منم میام، این طوری نباشه که من برم شما دنبال من، من سواره و تو پیاده. این به نوعی کوچک شدن اون شخص را به دنبال داره. این برای ما چه درس مهمی است که واقعا حرمت بندگان خدا را حفظ بکنیم. این است که این نهایت فروتنی و تواضع حضرت رو نشون میده و یکی از این مهلکات رذایل اخلاقی که بسیار هلاکت باره مسئله خود برتربی نیست، خود را از دیگران بالاتر دیدن. این است که اینا از خصوصیات پیامبر اسلام بود. به تبع این ابوالقاسم کوفی در کتاب الاخلاق خودش نقل میکنه که ما روایات زیادی داریم که ولذا اگر کسی اشتباه میکرد به پیامبر اسلام، مثلا بدی میکرد، بد اخلاقی میکرد، حتی توهین میکرد، هرگز حضرت به فکر انتقام و این چنین چیز نمیافتاد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم ينتقم لنفسه من احد قط. خیلی جمله اثر ادبی پرباری است. می‌فرماید که از هیچ کس پیغمبر اسلام هرگز انتقام نگرفت، بل کان یعفو و یصفح، بلکه اگر هر بدی می‌دید عفو می‌کرد. نه تنها عفو می‌کرد، یصفح اصلا فراموش می‌کرد، یعنی خاطره بدی نمیگذاشت از بندگان خدا در ذهن حضرت بمونه. خیلی خودسازی میخواد که آدم از هیچ کس به فکر انتقام گیری و انتقام گرفتن، عداوت اون را در دل نهفته نگه داشتن، این خصوصیات رو پیغمبر نداشت. قلبش پر از مهر بود، محبت بود، محبت به دیگران، قلبش پر از خیرخواهی بود. این نمی سازه با روح انتقامگری. ولذا ما جا داره بگیم خدایا هر کسی به من بدی کرده و تو راضی به این هستی که من از او بگذرم، گذشتم. نه تنها گذشتم، اگر در پرونده او به عنوان یک گناه نوشته شده، خدایا اون گناه محو بشه، حتی به جای اون لطف کنی حسنات نوشته بشه، من دوست دارم بندگانت رو و تو عفو کردن رو دوست داری و انتقام یک خوی حیوانی هست نه انسانی. و به تبع همین اگر کسی از برادران رو 3 روز طول می کشید نمی دید، اضافه قدر رجل من اخوانه 3 ایام سأل عن، 3 روز اگر کسی رو نمی دید سوال می کرد چیه ایشون کجاست، چرا نمی بینمش. اگر می گفتم مثلا مسافرت، دعاش می کرد. اگر می گفتن خونهشه می رفت زیارتش. اگر می گفتن مریضه حتما به فکر عیادتش می افتاد. اصلا این قلبش می تپید برای دیگران، مهر دیگران، مهر ورزی خصلت لاینفک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و همینجاست که انس ابن مالک انس نقل میکنه که در محضر پیامبر بود به عنوان یک خادم افتخاری، میگه من 9 سال خدمت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، 9 سنین 9 سال محضر حضرت بودم، یک بار ندیدم علارمی که گاهی اشتباه میکردم، خطا میکردم، کاری که نباید میکردم، یه بار نفرمود هلا فعلت کذا و کذا، چرا این کار را نکردی؟ ولذا کارهای دم دستی احیانا اشتباه میکردم، خطا میکردم، البته نه خطا و اشتباهی که مثلا گناه باشه، خوب گناه باشه، وظیفه امر به معروف نهی از منکر هست، ولی کارهای روزمرهی که مربوط به مسئله شخصی پیغمبر هست، به اصطلاح اگر اشتباه میکردم، یک چیزی رو خراب میکردم احیانا، به نوعی ضرر مالی یا چیزی وارد می شد به پیغمبر، هرگز نمی گفت چرا چنین نکردی، چرا چنین کردی، لمه فعلت، چرا این کار را کرد. حتی گاهی می گفت که برخی از خانمهای پیغمبر ملامت می کردن منو مذمت می کردن پیغمبر دفاع می کرد، می گفت دقوه او راهاش کنید، دیگه مذمتش نکنید، این نماکانه حالا به کتاب و قدر، حالا مقدر الهی بوده یه چنین حادثه یه اتفاق افتاده، مذمتش نکنید، گذشت داشت، گذشت میکرد. این همش چی رو میرسونه؟ قلبش پر از مهر بود، پر از تواضع بود، پر از نصح و خیرخواهی بود. از همین جهت بود که باز انس نقل میکنه، میگه هرگز نشد یکی پیغمبر را صدا بکنه الا اینکه پیغمبر میگفت لبیک. خیلی جالب هست دا این لا یدعوه احد من اصحابه و غیره و غیرهم الا قال لبیک. لبیک یعنی چشم، بفرمایید در خدمتم، یعنی بخوایم ترجمه بکنیم، ترجمه روان و آزاد، چشم، بفرمایی در خدمتم، فرمایشتون چیه؟ فوق العاده یعنی متواضعانه و فروتنانه برخورد میکرد با همه اصحاب، نه اینکه فرق بگذره این بالاست اون پایینه، این ثروتمندون فقیره، این رئیس طایفه از اون یک آدم بی کسی هست، نه، هر کسی که صداش میکرد حضرت را میگفت لبیک، در خدمتم، بفرمایید. ولذا با حرمت برخورد میکرد. یکی از آدابی که در عرب ها الان هم رواج داره، کسی را بخوایی صدا بکنی، اینها با کنیه صدا بکنی، یعنی به نوعی با عظمت از او صداش بکنی، او را بخواهی. و کان صلی الله علیه و آله و سلم ید و اصحابه او به کناهم اکرامن لهم و استمالتن لقلوبهم. خب گاهی شخص یه اسم داره، یه کنیه داره، یه لقب داره، خب با کنیه صدا کردن نهایت اون حرمت و احترام گذاشتن به طرف هست. پیامبر اسلام حقیقتا همیشه اصحاب خودش رو با کنیه، یعنی با اون اسم محترمانهی که برای خودش گذاشته، با اون صدا می کرد. این چنین بود. و کان صلی الله علیه و آله و سلم یؤثر الداخل علیه بالوسادت التي تحته، فإن أبى أن يقبلها قدم علیه حتى يفعل. باز یکی از خصوصیات دیگری هست که تواضع حضرت را نشون میده. عادتش این بود، نه اینکه گاهی این کار را میکرد گاهی نمیکرد، عادتش این بود اگر کسی به محضر حضرت داخل میشد، وارد میشد، اون زیرانداز و تشکته و چیزی که روش نشسته بود بلند میشد، اونو میداد اون طرف مینشست. گاهی شخص نمیپذیرفت، نه یا رسول شما جای خودتون بشین، نه نمیپذیرفت، اینقدر اصرار میکرد تا اینکه میپذیرفت طرف. چقدر این عظمتی است که برای مردم، برای ارباب رجوع، برای میهمان، برای کسی که محضر حضرت وارد شد، یعنی اون زیراندازی که مخصوص حضرت مثلا روش گذاشتن که حضرت بشینه، خب بلند می شد می داد به اون طرف شخص بشینه، اصرار می کرد تا قبول بکنه اگر اول نمی خواست بپذیره. و همچنین کسی اگر از حضرت چیزی می خواست، بالاخره دنیا دار نیاز و احتیاج هست دیگه، همه به هم محتاجن، گاهی شخص میاد هدیه میخواد یا مثلا قرض میخواد. یکی از ویژگی های حضرت که علامه طباطبایی هم روایات مکرری نقل میکنه این هست که در اصول کافی هم از اجلان نقل میکنه مرحوم کلینی که از امام صادق نقل میکنه، ایشون هم که این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان لا یسأله احد من الدنیا شیئا الا اعطاه. عادت پیغمبر این بود، همیشه اینطوری بود، هیچ کس از او چیزی نمیخواست مگر اینکه بهش میداد، اعطا میکرد، بخشنده بود. فارسلت الیه امراتن ابن الله فقالت، خانومی فرزندی داشت، فرستاد محضر پیغمبر، گفت انطلق الی فسأله، برو پیش حضرت بخواه، احتیاجی که داره برو بخواه حضرت، اگر چیزی خواستی که گفت فعلا ندارم. طبیعتاً چیزهایی که میخواست اگر داشت میداد، نداشت که خب دیگه کارخانه معجزه سازی نداشت که بالاخره حتما ممکنه چیزهایی میخواستن حضرت نداشت، میگفت ندارم. خانومه این فرزندش رو فرستاد، گفت برو بسر حضرت چیزی بخواه، اگر مثلا الله پولی چیزی نیاز داشت بخواه، اگر حضرت گفت ندارم، به پسرش گفت که بهش بگو اعطنی قمیصک، پیرهنت به من بده. قال فأخذ قمیصه و فرما به. پسره رفت و گفت یا رسول ما این چیزی نیاز داریم؟ گفت حضرت فرمود ندارم. گفت خب پیرهن که داری، دستشو دراز کرد گرفت، گفت این پیرهنت به من بده. فأعطاه، پیرهنشو حضرت داد به این پسره. اینجا این آیه مبارکه نازل شد طبق نقل از امام صادق علیه السلام، فأدبه الله علی القصد. خدا به نوعی حضرت رو نمیگم سرزنش کرد، تأدیبش کرد، گفت آخه این چه بساطیست، هرچی هرچی میخواد ولو نداری، پیرهنتو خواست و در آوردی دادی بهش، خودت معطل موندی. این آیه مبارکه، لا تجعل یدک مغلولتن لا عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. این آیه مبارکه می فرماید که کسی چیزی از تو میخواد، نه دست تو اینقدر ببند که به اصطلاح بخیل خسیس باشی، و نه دستت اینقدر باز کن که هرچه دار و ندارت هست بدی. فتقودم ملومن محصورا، اون وقت بی همه چیز بمونی. بداخل این در دنیا آدم نیازی داره، مشکلی داره، یعنی حالت اعتدال رو رعایت کن. نه دستتو اینقدر ببند که بخیل و خسیس بهت گفته بشه، صفت بخل درت درست بشه، و نه دستت اینقدر باز کن که دیگه هر چه دار و ندارت هست بیان بردارن ببرن. این آیه زمانی نازل شد که اون خانم چون میدونست حضرت بخشنده هست، گفت برو از حضرت بگیر، اگر گفتی چی ندارم بگو پیرهن تو بده. گرفت پیرهنش. ولذا این خصوصیات پیامبر اکرم بود که الان ما جامعهمون نیاز داریم به خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الان هزاران هزار ما در این جامعه ما افرادی داریم که بعض مالیشون بسیار خوبه، دارای ثروت و مکنت هستند، اشخاصی هستند 3 تا 4 تا 10 تا خونه دارن، یکی 50 تا خونه داره، ولی دیگری در به در دنبال یک خونه استیجاریه. اینها باید اگر مسلمان واقعی باشند باید توجه بکنند. اگر کسی مسلمانی به او نیازمند باشه و از او کمک بخواهد، اون طلب به اصطلاح مطالبه او را هیچ ارزش قائل نشه، این رو نمیتونیم بگیم مسلمانه. ولی در روایت داریم که اگر کسی مسکن اضافی داره، دیگری به او نیاز پیدا بکنه، بیاد بگه خب اینو اجازه بده من بشینم، حالا اجاره بده به من، یه میدار منو رعایت بکن، ایشون دیشون نیاز نداره. الان خب کی بود روزنامه نوشته بود هزاران خانه در تهران، در تبریز، در اصفهان، در شیراز همونطوری خالی مونده و نه اجاره داده شده، کسی هم نمیشینه توش. حضرت فرمود که اگر کسی مسکنی داشته باشه، دیگری محتاج اون هست، ولی این نده بهش، خداوند متعال به فرشته‌هاش استشهاد میکنه، میگه ببینید شاهد باشید بنده من محتاج مسکن این شخص شد و این نداد، به عزت و جلالم قسم من در بهش به او مسکن نخواهم داد. ولذا این خصوصیات پیامبر اسلام رو باید ما رعایت بکنیم، جامعه ما رعایت بکنه. این است که این بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود که عرض کردیم، یعنی روش زندگیش. و بحث مطلب دیگری را مرحوم علامه نقل میکنه که خصوصیات پیامبر این بود که کان رسول الله در اصول کافی، با سند میرسه به امام صادق علیه السلام، میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل منزلا قعد فی ادنى المجلس الیه حين يدخل. به مجلسی اگر وارد میشد، در همون نزدیکترین جا که جای خالی بود اونجا حضرت می نشست. صدر نشینی را حضرت دوست نداشت، یعنی هم ببینم کجا دوست دارم اونجا من بشینم، نه. مثلا در روایت دارم اگر مجلسی هست، جلسه ای هست، کسی وارد بشه یه شأنیتی داره، احترامی داره، مثلا میخوان این رو بده مثلا بالای مجلس بشینه، وسط مجلس بشینه، میاد در پایین مجلس بشینه، از اون لحظه ای که نشسته تا اونجا اون که هست و تا بلند شه بره، فرشتگان الهی برای او طلب رحمت و مغفرت می کنند. یعنی اون تواضع نبوی را در خودش زنده کرده. یادی بکنیم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله تعالی علیه، من چندین بار اتفاق افتاد در همین مسجد اعظم، جلسه ای بود، جلساتی بود، مثلا سالگردی یا مثلا مدرسه ترحیمی وارد میشد، خب آدم با عظمتی بود، ارزشمندی بود، خیلی اصرار میکردن که مثلا بره در بالا بشینه، در کنار منازه بشینه. طوری وارد میشد که بلا فاصله یه جا خالی پیدا میکرد و میرفت در لابلای مردم کنار طلاب و طلبه ها مینشست. یک بار من ندیدم این بره در یک جایی که مثلا را چشمگیر باشه، جای صدر نشین ها حساب بشه، من ندیدم. این چنین بود رحمت الهی بر سلف صالح ما، بر علمای ربانی ما. نظافت برای پیامبر اسلام خیلی مهم بود. واقعا اگر در دین فرمود که النظافت من الایمان یا بنی الاسلام و علی النظافه، اصلا اسلام بر اساس نظافت و پاکی و پاکیزگی بنا شده، پیامبر اسلام همین کار را میکرد. در هفته حتما پنجشنبه یا جمعه ناخون گرفتن، به نظافت خودش رسیدن، به سر و وضع خودش رسیدن، موهای خودش رو اصلاح کردن، اینا از خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. خودش رو کاملا منزه و پاک و پاکیزه نگه می داشت. یعنی معنای زهد این نیست که آدم شلوول باشه، شلخته باشه، به سر و وضع خودش نرسه، به نظافت لباسش نرسه. نه، می رسید به خودش. محمد ابن مسلم میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردن که عن الخضاب، آیا مثلا به رنگ گذاشتن به موی سر، به موی صورت پیغمبر این کاری میکرد؟ فقال، امام باقر فرمود صلوات الله و سلامه علیه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یختذب، بله پیغمبر اسلام به موهای خودش رنگ میگذاشت، خودش رو با نشاط نشون میداد. و هازا شعره اینن، الان ما چند تا موی سر پیغمبر یا صورت پیغمبر را داریم که خضاب گذاشته. حتی در سفر که حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا داشت که در عاشورا به شهادت رسید، در وسط راه با یکی از بزرگان وقتی مواجه شد، اون شخص گفت یه ابن رسول الله ماشاءالله خیلی جوان موندی، چه خیلی موی سرتون صورتتون چنین مشکی مونده بود، مو سفید نکردید؟ حضرت تبسمی کردن، فرمودن نه، این خضاب هست، رنگش گذاشتن، و الا ما اهل بیت زود پیر میشه، بالاخره درد دین و درد دنیای مردم رو میخوره. اون وقت ولذا به نظافت خودش خیلی حساس بود و به چشمه های مبارک خودش هر شب سرمه می کشید. حضرت نقل می کنه کان الله صلی الله علیه و آله و سلم مکهلتون یک تهلو به هافی کل لیلتن و کان کهلو الاسمد. پیغمبر اسلام سرمدان خاصی داشت که هر شب به چشمه های مبارک خودش سرمه می کشی. مسواک زدن که امام صادق علیه السلام می فرماید که من سنن المرسلین از سواک، از جمله سنت های همه پیغمبران این هست که مسواک می زدن. تا پیغمبر اسلام فرمود اگر نگران نمی شدم که مشقت ایجاد بشه در بین امت اسلامی من، اصلا مسواک زدن رو واجب و لازم می دونستم. یعنی فوق العاده خیلی مهم تلقی میشه مسواک زدن. حتی در روایات داریم که نمازی که بدون مسواک خونده بشه با نمازی که با مسواک زدن باشه خونده بشه خیلی فرق میکنه از نظر ثواب. بالاخره وقتی انسان میخواد قرائت قرآن بخونه، با خداوند متعال داره تکلم میکنه، دهانش خوشبو باشه، معطر باشه، مسواک زده شده باشه. اینها خدمت شما عرض کنم از خصوصیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود که مثلا عطر زدن، معطر بودن بسیار برای پیامبر اسلام حساس بود و معطر بود همیشه، حتی گاهی وارد یک کوچه می شد رد می شد، لحظاتی احیانا دقایقی ساعاتی کسی دیگه وارد اون کوچه می شد رد می شد، از معطر بودن اون کوچه می گفتن حتما پیغمبر اسلام از اینجا رد شده. یعنی هرگز یک بویی گندی، بدبویی، چیزی مثلا بوی عرقی که آدم رو به اصطلاح اذیت بکنه در پیغمبر اسلام حتی یک مورد مشاهده نشد، بلکه همیشه معطر بود. این بیان خدمت شما عرض کنم. خودش رو میخواست برای خانوادهش، میخواست که معطر باشن، البته در محیط درون خانه و در زندگی خصوصی خودشون. یکی از خصوصیات دیگری که باز در من لای احزر الفقیه مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسافر یوم الخمیس. نوعا حضرت سفرهای خودش رو روز پنجشنبه انجام میداد. در روایات دیگر داریم که خیر هست در سفری که با روز پنجشنبه، و همه روزها روزهای خداست، فرقی نمی کنه، ولی کن بعضی روزها خوششمن هستن، از جمله روز پنجشنبه حضرت در حد امکان سفرش رو انجام میداد، شروع میکرد. وقتی که حرکت میکرد به سفر میرفت، باز همیشه اگر قرآن میفرماید که وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، همیشه خدا را یاد کنید، یاد خدا باشید، از خدا غفلت نکنید، خدا را فراموش نکنید، زیاد خدا را ذکر کنید تا به فلاح و رستگاری برسید. پیغمبر اسلام طبق نقل من لایت الفقیه مرحوم شیخ صدوق از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفره اذا هب تحلل و اذا سعد کبره. پیغمبر اسلام وقتی که راه می افتاد و حرکت می کرد، وارد سفر و راه سفری می شد، همیشه عادتش این بود اگر به سرازیری می رسید لا حول ولا قوت الا بالله به زبان مبارکش بود، و اگر به سربالایی می رسید و تپه کوهی رو می خواست به پیماید الله اکبر می گفت. اینا بالاخره یعنی همیشه به یاد خدا بودند، سرازیری اون وقت سربالایی، ذکر خاص خدمت شما عرض کنم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. اگر کسانی مسافرت میخواستن برن، مثلا مکه میخواستن برن، میومد از حضرت خداحافظی بکنه، پیامبر اسلام اونها را تودیع میکرد، اونها را راه میانداخت، مشایعت میکرد و دعاشون میکرد. میفرمود زودکم الله تقوا، خداوند توشه تقوا را نصیب شما بکنه در این سفر، و وجهکم الی کل خیر، خیر براتون انشاءالله مقدر بفرماید، و قضا لکم کل حاجه، حاجاتتون انشاءالله برآورده بشه، و سلم لکم دینکم و دنیاکم، خداوند دین و دنیاتون رو در این سفر انشاءالله سالم نگه داره، و ردکم سالمین الی غانمین، انشاءالله با دست پر از این سفر برگردید. اینا نشانه ای همشون خیرخواهی حضرت. ما هم این چنین یکدیگر رو دعا بکنیم، خیرخواه یکدیگر باشیم. باز یکی از خدمت شما عرض کنم خصوصیات پیامبر رو که ما ملاحظه می کنیم، پیوسته در حال یاد خدا بودنه. مثلا حضرت خدیجه رضوان الله تعالی علیها نقل می کنه که هرگز پیغمبر نشد که بیاد منزل، اولین کاری که می کرد آب میخواست، وضو میگرفت و دو رکعت نماز میخوند، خیلی خلاصه، بعد وارد رخت خوابش میشد. خیلی باز مهمه این، کسی بالاخره میخواد بخوابه، 8 ساعت میخواد استراحت بکنه. اذا دخل المنزل دعا بالعنایه فتطهر للصلاه ثم یقوم فیصلی رکعتین یوزز و فیهم فیه ما ثم یعوی الى فراشه. اول آب بهش داده می شد، آب تهیه می کرد، وضو می گرفت، دو رکعت نماز خیلی خلاصه می خوند، ثم یعوی الى فراشه، بعد به رخت خواب خودش می رفت. با وضو بودن در روایات داریم که اگر کسی با وضو به خواب انگار تا صبح در حال عبادت خواهد بود. خدمت شما عرض کنم باز این جمله بسیار مهمه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه حضرت از امیرالمومنین علی علیه السلام. هم سوال شده که پیامبر اسلام وقتی از خواب بیدار میشد اولین کاری که میکرد چه کار میکرد؟ این روایت از امام باقر علیه السلام: مستيقظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نوم قط الا خر لله ساجدا. بعضی از این کارها که ما که مأموریم به عنوان امت پیامبر اسلام تأسی بکنیم، عمل بکنیم، اون عملهایی که پیامبر اسلام میکرد، بعضی عملهای پیامبر ساده است، خیلی خرج نداره، خیلی زحمت نداره، هیچ اصلا زحمتی نیست. از جمله این خصوصیتش میفرماید هرگز پیامبر اسلام از خواب بیدار نشد، هرگز، الا خر لله ساجدن، اول کرنشی میکرد به خدا و سجده میکرد. شما الله حساب بکنید کسی اگر خوابیده استراحت کرده، وقتی بیدار میشه اول کاری که میکنه خر لله ساجدن باشه، یه سجده بکنه بر خداوند متعال. این البته این سجده نه با وضو بودن میخواد، نه رو به قبله بودن میخواد، نه مهر داشتن میخواد، نه در هر حالتی که هستی وقتی بیدار شدی سجده بکنی بر خدا، یعنی بیعت کردی به خدا، یعنی اعلام عبودیت بر خدا کردی، یعنی اعلام کردی خدایا تو خالق من هستی، تو رازق من هستی، تو صاحب من هستی، تو مالک من هستی، سرنوشت من به دست توست، عزت و ذلت را از تو میدونم، من کوچک تو هستم، تو بزرگ من هستی، من مملوک تو هستم، تو مالک من هستی. یک اعلام ارتباط حسنه با خداوند تبارک و تعالی کردن چقدر مهمه. طبیعتاً دیگه شیطان طمع نمی‌کنه به این راحتی بیاد این شخص را منحرف بکنه. اینم باز از خصوصیات مهم پیامبر اسلام بود. تصمیم بگیریم، خرجی هم نداره، زحمتی هم نداره، وقتی از خواب بیدار شدیم با سجده اگر آغاز بکنیم کارمون رو، قطعا خیر و رحمت و برکات و مددهای الهی، اون قدرت بی‌نهایت، اون رحمت بی‌نهایت و اون خدای رحمان و رحیم لطف میکنه، دست ما را میگیره، کمکمون میکنه. ما ضعیفیم و او قویست، اگر اتصالمون رو به اون قدرت بی‌نهایت وصل کنیم همیشه ما روشنه، زندگیمون روشنه، چراغ هدایتمون روشن خواهد بود. تصمیم بگیریم این کار را بکنیم، خودمون، خانوادهمون، به بچه هامون یاد بدیم. وقتی بیدار شدید اول کاری که میکنید سجده کردن بر خداوند تبارک و تعالی باشه. پیغمبر اسلام چنین پیغمبری بود، آخرت و دنیا را در کنار هم جمع می کرد، نه دنیا را فدای آخرت می کرد، نه آخرت را فدای دنیا می کرد. همین پیغمبر که با عبادت کارش را شروع می کرد، در روایات هست که خیلی دوست داشت خانواده خودش رو، زنها را دوست داشت. امام صادق علیه السلام در اصول کافی می فرماید که من اخلاق الانبیا حب النساء، از جمله خصلت‌های پیامبران الهی دوست داشتن زنان هست، همه زنها رو، حالا چون زنی که به عنوان خانواده خودش هست دوست داشته باشه و دوست می‌داشتن، زنهای دیگر به عنوان بنده خدا، به عنوان خواهران ما، به عنوان مادران ما، به عنوان هم نوعان ما باید برای ما عزیز باشن، گرامی باشن، حرمت و احترامشون باید حفظ بشه. روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام هست که می فرماید جو لقرت و غینی فصلاح و لز. خیلی باز جالبه که اینجا احترام زن، اون محبوبیت زن و مطلوبیت زن، ارزگذاری به طایفه خانم ها و زنان پیامبر اسلام و اسلام. ببینید دو چیز را کنار هم می‌فرماید، برای من نور چشم من در نماز گذاشته شده، جغل قررت و عینی فسلا، روشنی چشم من در نماز، یعنی کاملا با نماز خوندن که مظهر ارتباط با خداست، ابراز عبودیت به محضر الهی است، این مایه چشم روشنی من هست. و جعل لذتی فی النساء، قرار داده شده لذت من و لذت بردن من در خانم ها، این است که خانم به عنوان یک مظهر محبوبیت خداوند متعال این رو در این دین جاودانه خودش اعلام میکنه. اون تا عرض کردم نه اینکه لذت من در خانم ها قرار داده شده به عنوان فقط یک لذت جنسی مهار نشده حیوانی تلقی بشه، نه، اون محبت قلبی، محبت عاطفی، محبت روحی با اون حفظ عفاف و عفت و اون حد مرزی که باید رعایت بشه، اینو در کنار چشم روشنی من در نماز هست، در کنارش لذت جویی من در خانم ها قرار داده شده. این است که مسئله ازدواج، احترام به خانم و حفظ عفت و سرکوب نشدن غرایز جنسی و درست در حد معمول و معتدل و از راه شرعی و قانونی و معتدلانه این غریزه اشباع بشه، در نتیجه جلوی هر گونه بی افتی و خدمت شما عرض کنم که لذت پرستی و اینها گرفته میشه. یعنی دوتا دین و دنیا، خدا و اعمال غرایز حیوانی به دستور الهی در کنار هم قابل جمع هست که خدمت شما عرض کنم پیامبر اسلام این رو می فرماید. و با خانمی اگر می خواست ازدواج بکنه، خانمی را می فرستاد، می گفت بره و کاملا به نگاه بکنه به اون، احیانا به بدنش نگاه بکنه، اعضای بدنش رو ببینه. کان رسول الله، در من لای اصر الفقیم مرحوم شیخ صدوق نقل می کنه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اراد ان یتزوج به امرأت بغث الیها من ینظر الیها، اگر میخواست با خانمی ازدواج بکنه کسی را میفرستاد از خانمها یا مثلا محرمهای خودش، عمه خودش، احیانا با هر کسی که مادرش چون مرحوم شده بود قبل از آن که پیامبر به دنیا بیاد، این است که میفرستاد و میگفت که خب بره ببینه، بدنش رو ببینه و ملاحظه بکنه که خدمت شما عرض کنم بعد مشکلی پیش نیاد. اینا خصوصیاتی است که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، یعنی هیچ گونه افراط و تفریط در زندگی پیامبر نمی‌بینیم. این که دنیا را فدای آخرت بکنه، آخرت را فدای دنیا بکنه، نه، هر دو در حد خودش خدمت شما عرض کنم رعایت می‌کرد و این چنین بود. خداوند متعال به ما توفیق تأسی و پیروی صادقانه و خالصانه از پیامبر رحمت عنایت بفرماید، ما را از هر گونه افراط و تفرید و زیاده روی و انحراف اخلاقی، عقیدتی، عملی انشاءالله ما را دور نگه داره و اون مکارم اخلاقی که در پیغمبر اسلام هست در زندگی عملا انشاءالله این را رعایت بکنیم، در محیط خانوادگی، در عبادتمون، در خوابمون، در بیداریمون، چگونه بخوابیم، چگونه بیدار بشیم. این است که این پیغمبر اسلام به عنوان یک الگو و سرمشق همه چیز رو بیان کرده. خداوند به آبروی پیغمبر اسلام توفیق انسان شدن و انسان شایسته و کامل شدن، انسانی که در تمام شؤونات زندگی رضای تو را رعایت بکنه به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث اصولمون یک بحث بسیار مختصری مونده که بعد از آنی که آیا اوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته یا به افراد، بحث های مفصلی مطرح شد گذشت. یه تکمیلهی در اینجا مونده، یه تبصرهی، یک بحث مختصر خیلی کوتاهی مونده که در این آخر وقت که وقتمونم کم هست محضرتون عرض بکنم. در زبان کثیری در بحث اصولمون رو امروز داریم انشاءالله تعالی، در زبان محققین مثل مرحوم نائینی، مرحوم قاضی عراقی، مرحوم آیت الله لزمای خویی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، معروف در زبان خیلی از بزرگان از جمله این سه بزرگواری که مطرح کردیم این است که وجود حسه های مختلف در طبیعت در زبان اینها جریان پیدا کرده. مثلا به این معنا یه حسه ای از انسان، انسانیت در زید هست، یه حسه ای در امر هست، یه حسه ای در بکر هست. این است که وجود الحسس للطبیعه، برای طبیعت حسه هایی وجود داره در افرادی که به وجود میاد. این معروف شده در زبان خیلی از بزرگان ما. جمع دیگر فرمودن که نه، حسه در کار نیست، یه فردی که به وجود میاد با اون فرد کاملا طبیعت به وجود میاد. زیدی که به وجود میاد یه انسانه، امر هم یک انسان دیگره، نه اینکه انسانیت یه حسه ای از انسانیت در زید، یک حسه ای از انسانیت در امر، یک حسه ای از انسانیت در بکر. نه، هر فردی تمام نما یک طبیعت را با خودش داره، حسه حسه نیست طبیعت. این دوتا نظریه شد پس. یک نظریه که امون مرحوم نائینی، آقاضی های عراقی، مرحوم های خویی می فرمایند و اون اینه که در افراد حسه حسهی برای طبیعت هست که با افراد به وجود میاد. نظر مقابل این است که نه، در افراد، در هر فردی یه طبیعتی هست، نه حسهی از طبیعت. این دوتا نظر هست. برای روشن شدن این مسئله باید عرض بکنیم که البته این بحث هیچ ارتباطی خیلی به اصول نداره، ولی خب حالا مطرح شده اجمالاً دقایقی رو میخوام توضیح بدم. کلی به سه قسم تقسیم میشه، کلن کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. پس سه نوع ما کلی داریم: منطقی، طبیعی و عقلی. کلی منطقی مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی هست، یعنی در کلی منطقی با مفهوم کار داریم، مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی هست، این کلی طبیعیه. ولذا در کلی، این کلی منطقیه. کلی منطقی عبارت هست اون مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی. پس مفهوم کلی که کلی منطقی گفتیم در مقابل مفهوم جزئی هست، مفهوم کلی یعنی ما لایمتن و فرض و صدقهی علا کسیری، مفهوم کلی منطقی یعنی اونی که ممتنع نیست به کسیرین صدق بکنه، مثل مثلا مفهوم انسان. به زید میتونیم بگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، تقیون انسانون. یه مفهومی است که لایمتن و فرض و صدقهی علا کسیرین. در مقابلش مفهوم جزئیه، مفهوم جزئی ینتن و فرض و صدقه علاک است. مفهوم زید فقط به زید صدق میکنه، ولذا مفهوم زید را شما به امر حق ندارید حمله بکنید. نمیتونید بگید امرون زیدون، نه خیر، مفهوم زید فقط مال خودشه، مفهوم امرم مال خودشه، ینتن و علاک سیرین هست. اما در مفهوم کلی چرا لا ینتن و علاک سیرین؟ این مفهومه، معنای این کلی منطقی. پس کلی منطقی آن هست که مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئیه و مفهوم کلی لایمتن او فرض و صدقهی علا کسیرین هست، اما مفهوم جزئی یمتن او فرض و صدقهی علا کسیرین هست. در مفهوم کلی منطقی میگیم ما لایمتن او فرض و صدقهی علا کسیرین، ممتنع نیست فرض بکنیم که کثیرین صدق بکنه. و اما کلی طبیعی، کلی طبیعی اون هست که معروض کلی واقع میشه، یعنی مفهومی که به او کلی صدق میکنه. مثلا میگیم الانسان کلیون، الحیوان کلیون، الشجر کلیون، الماء کلیون. پس کلی طبیعی عبارت است از اون مفهومی که عنوان کلی به او منطبقه. میتونیم در این تابلو بنویسیم الانسان کلیون، الحیوان کلیون، الماء کلیون، الشجر کلیون، الحجر کلیون. این میگن کلی طبیعی. کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی عبارت از اون است که عارض و معروض را با هم ما به اصطلاح ملاحظه بکنیم. یعنی انسان از اون جهتی که کلی هست، پس بنابراین به او کلی عقلی صدق میکنه. این میشه کلی عقلی، یعنی اونی که ظرفش فقط در ذهن است و عقل. ولذا ما این سه تا کلی که داریم، کلی منطقی، کلی طبیعی و کلی عقلی، این سه تا کلی، اولی و سومیش، اولی که کلی منطقی بود، دو سومی که کلی عقلی بود، موطن و ظرفش فقط عقله، فقط عقله. اما بحث در این قسم دومه، یعنی کلی طبیعی. آیا کلی طبیعی در خارج با تکثر و تعدد افرادش وجود پیدا میکنه یا نه؟ مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای نایینی، مرحوم آقای آزیا علاقه، بگیم نه، حسه ای از آن با افراد محقق میشه، نه خودش. این بحثه. خب مفهوم انسان وقتی که از هر قیدی خالی شده، ببینید انسان، فقط مفهوم انسان، نمیگم انسان ابیض اسود، انسان طویل و قصیر، عرب یا عجم، عالم یا جاهل، عادل یا ظالم، مفهوم انسان از هر قیدی، از هر قیدی وقتی معرام میشه، تخلیه میشه، حتی در از قید اون در ذهن بودن از اونم ما خالیش بکنیم، این در خارج وجود پیدا میکنه. یه زیدی به وجود میاد، امر، بکر، تقی، نقی. اینجاست که در خارج این انسان، مفهوم انسان تکثر پیدا میکنه با تکثر این افراد. ولذا اگر در روی زمین فقط یک انسان باشه، یک طبیعت به وجود آمد. اگر نه، صد تا انسان به وجود بیاد، صد تا طبیعت در قالب این صد نفر محقق میشه. بنابراین اینجا بحث سر اینه که آیا ما در کلی طبیعی، چون گفتیم کلی منطقی و کلی عقلی جای بحث نیست، اون فقط موطنش ذهن است و عقل، در کلی طبیعی بحث داریم، مفهوم انسان مفهوم انسان که هیچ قید و شرطی نداره. نمیگیم انسان حتی خارجی یا ذهنی، انسان سفیدپوست یا سیاه‌پوست، عالم یا هیچ قیدی نداشته باشه. آیا این ببینیم تکثر پیدا میکنه در خارج به تکثر افراد یا نه؟ یه نظر این است که بله، نظر تقریبا اونی که مشهوره در هر فردی یک کلیه طبیعی به وجود میاد، ولذا از شیخ الرئیس مشهور است که ایشون میگه وقتی زید به وجود میاد یک انسانیتی در زید هست، تمام عیار که مخصوص خود زیده، یه انسانیت هم در امر هست، انسانیتی هم در بکر هست، هر تک تک اینها انسان هستند، تام الانسانیه هستند، چون انسانیت یعنی مفهوم انسانیت تقبل الکسرت فی الخارج. بنابراین مسئله این انسان طبیعی نسبت به افرادش مثل مسئله پدران به فرزندانشون هست. فرض کنید 1000 پدر داریم، هر پدری پسری داره. خب هر پدری پسری داره. ما هم اینجا اگر 1000 فرد داشته باشیم، انسان تقی نقی علی احمد حسن حسین، 1000 انسان، هر کدوم یکی با تقی یکی با نقی به وجود میاد. پس مسئله کلی طبیعی نسبت به افرادش مثل مسئله پدران نسبت به فرزندان هست. پدران نسبت به فرزندان، نه مثل یک پدر به فرزندان خودش. تازه فرمودی نه مثل یک پدر نسبت به فرزندانش. بیان مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقا ضیاء عراقی، اینها در کلی طبیعی شبیه این است که مثلا یه پدری داشته باشیم 10 فرزند داشته باشه، 20 فرزند داشته باشه، ولذا به هر فرزندی نگاه میکنیم میگیم پدرت کیه؟ آقای زیده. به اون دومی پدرت کیه؟ آقای زید. سومی پدرت کیه؟ هر کدومشون یه حصه ای از این پدری دارن. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی و آقای عراقی اینا اینو میگن. ولی از بیان مرحوم شیخ الرئیس استفاده میشه که نه، هر فردی از کلی طبیعی که به وجود میاد یه کلی طبیعی تمام عیار در این فرد هست، غیر از اون کلی طبیعی است که در این دومی هست و غیر از اون کلی طبیعی است که در سومی هست. این چنینه، ولذا باید این چنین فرض کرد. 10 پدر هر کدوم فرزندی دارن، ولذا هر فرزندی تمام نمای پدرش هست، نه مثل یک پدر که 10 فرزند داشته باشه، هر فرزندی یه سهمی از این پدریت پدر رو خدمت شما عرض کنم داشته باشن. و نزا کسی اگر بگه که مثلا کلی طبیعی یه حسه‌ای در فردش داره، بنابراین برای افراد یه حسه میکنه این کلی طبیعی را، در نتیجه هر انسانی در انسانیت خودش ناقص تمام نمای اون انسانیت را در بر نمیگیره. توجه فرمودید، بلکه جمیع انسانها یه انسانیت کامل رو تشکیل میدن. این نظریه همون رجل همدانی است که مرحوم شیخ الرئیس در شهر همدان با ایشون مواجه میشه و بحث میکنه و ایشون در برابر اون مرد همدانی مقاومت میکنه و رساله می نویسه و ثابت میکنه که نه، در هر فردی یک کلی طبیعی کامل وجود داره، شبیه کلی طبیعی به افراد، شبیه پدران هست نسبت به فرزندان. فرض کنید که 100 پدر هر کدوم یک فرزند داشته باشند. هر فرزندی آینه تمام نمای پدرش میتونه باشه، نه اینکه مثلا یک پدر 10 فرزند داشته باشه که سهم بشه، سهم بندی بشه، حصه بندی بشه. نه، این بیان مرحوم بو علی سینا اقرب به نظر میرسه و بیان مرحوم آقای خویی و معاذیای عراقی و مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه مجمعین به نظر میره صائب نمیاد. ولذا اگر یک مستاقی برای طبیعت صلات به وجود میاد، خب طبیعت صلات با این فرد، با این مستاق وجود پیدا میکنه. صلات دیگر یک طبیعت دیگری از صلات هست، صلات سوم طبیعت سومی از صلات هست، حسسی در کار نیست. از کردن البته خیلی بحث ارتباطی به بحث اصول نداشت که دیگه در این حال چون مطرح شده بود نام عرض کردیم. انشاءالله که موفق باشید. بحث بعدیمون این است که اگر واجبی را مولا نسخ بکنه، آیا این وجوب فقط نسخ میشه؟ اصل اون جواز فعل اینها باقی میمونه یا نه با تمام بند و بیلش نسخ میشه؟ که بحث خوبی هست، انشاءالله بعدن عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.